ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی، رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی دوشنبه 7 دی ماه 1394 برابر با 28 دسامبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 9 درجه در اینجا و حدود 8 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قوی.
فراوان، سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه از بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی و آزادسازی کامل این شهر خبر داد. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک در این باره گفته است که افراد ارتش عراق شهر رمادی را آزاد کرده و پرچم این کشور را بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشتند. این اظهارات در حالی بیان شده که به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس عملیات در استان انبار گفته است که نیروهای عراقی تنها مجموعه ساختمان‌های دولتی را در اختیار گرفته و بخش‌هایی از رمادی هنوز در دست داعش است. در ایران محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، میگوید که به نظر او ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که به اندازه اعدام‌ها از جرایم جلوگیری نمی‌شود و به گفته او این مسئله جای بازنگری دارد. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای لاریجانی این سخنان را در یک جلسه در دانشگاه صنعتی شریف و در پاسخ به سوال یکی از حاضران این جلسه مطرح کرد. ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. بسیاری از اعدام شدگان یا دریافت کنندگان این حکم جرائم و اتهاماتی در پیوند با موضوع قاچاق مواد مخدر دارند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت اگر عربستان سعودی اراده جدی داشته باشد، ایران آماده ایجاد تحول در روابط است. حسین جابر انصاری در نشست خبری خود افزود در حاشیه اجلاس‌های بین‌المللی در مقطع اخیر تماس‌های بین دو طرف بوده است و ابراز امیدواری کرد این تماس‌ها زمینه را برای خروج از وضعیت فعلی فراهم کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی پیرامون دیدار کوتاه وزرای خارجه ایران و عربستان در حاشیه نشست وین دو درباره سوریه و برخی گزارش‌ها مبنی بر دعوت عربستان از آقای ظریف و رد این دعوت، این اظهارات را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک کاروان لبنانی متشکل از 30 آمبولانس صلیب سرخ آن کشور روز دوشنبه وارد سوریه شد تا ده‌ها مخالف مسلح دولت سوریه و غیر نظامی را از روستاهای مرزی تخلیه کند. تخلیه این افراد بخشی از توافقی است که در سپتامبر گذشته شهریور ماه به دست آمد و توسط سازمان ملل متحد حمایت می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید 129 غیر نظامی و شبه نظامی قرار است از روستای سنی نشین زبدانی به بیروت منتقل و سپس از آنجا به ترکیه پرواز کنند. همزمان بیش از 300 تن از ساکنان دو روستای شیعه نشین فوئه و کفیر که در استان ادلب واقع شده اند قرار است به ترکیه برده شده و سپس به لبنان منتقل شوند. ایران و ترکیه که از گروه‌های متفاوتی در سوریه حمایت می‌کنند، در ماه سپتامبر موفق شدند توافق درباره انتقال این افراد را ممکن سازند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قوی می‌شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. شماری از مقامات جمهوری اسلامی روز دوشنبه امروز دوباره از قانون جدید آمریکا دایر بر برقراری ویزا برای شهروندان 38 کشوری که تا به حال میتونستند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند انتقاد کردند و این اقدام رو باعث بی‌اعتمادی بیشتر و مخالف با برجام خواندند. گزارشی در این باره. پس از نامزدی گروه زیادی از اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس و نامزدی هاشمی رفسنجانی برای انتخابات خبرگان، برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان حملات خود را شدت دادند. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. صفار هرندی مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران در یک سخنرانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه خطاب کرده و گفته است سران فتنه به توهم و جنون دوره‌ای مبتلا شدند. گفتگوی میشنوید در این زمینه. تازه‌ترین خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله شامگاهی گزارشی درباره آلودگی هوا در تهران، مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک و بخش دیگری از سلسله برنامه‌های فرقه رو خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه امروز بار دیگر با انتقاد از قانون جدید تصویب شده در آمریکا که برای شهروندان 38 کشور محدودیت‌هایی برای ورود به آمریکا پیش‌بینی کرده، این اقدام را باعث دامن زدن به بی‌اعتمادی بیشتر و مخالف با برجام خواندند. جواد کوروشی گزارشی دارد در این باره.
حدود دو هفته پس از تصویب قانون محدودیت ورود شهروندان 38 کشور به آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر با اعتراض به این مصوبه آن را ضد ایرانی خواندند. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با عمار حکیم رئیس مجلس اعلی عراق با اشاره به تصویب قانون جدید صدور ویزا از سوی آمریکا این اقدام را مغایر با حسن نیت در برجام عنوان کرد و گفت انجام اقداماتی از این دست باعث دامن زدن به بی‌اعتمادی می شود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت
اونچه که بر همه ما واجبه هوشیاری است، مخصوصا دستگاه دیپلماسی کشور باید توجه داشته باشه و رصد کنه رفتار آمریکایی ها رو مخصوصا و 5+1 را. در هر حال مسئله برجام یه چیزی نیست از یک طرف فقط رعایت بشه. مجموعه اقداماتی که آمریکایی انجام میدن به نظر مجموعه اقدامات دشمنی که ازش انتظار نمیرفت همچین رفتاری است در واقع.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس این سیاست آمریکا را نشانی از انفعال خواند.
تصمیماتی کنگره آمریکا داره میگیره در کل من فکر میکنم اونها دچار انفعالی شدن از نظر رفتار دیپلماتیک و به خاطر خروج از این انفعال اومدن با یه پدیده تورم تصمیمات کودکانه میخوان از انفعال خارج بشن.
به گزارش شبکه خبر حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه با اشاره به برجام گفت هنوز تغییر استراتژیک مثبتی در روابط ایران و آمریکا دیده نمی شود.
فضای استراتژیک بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تغییر اساسی و بنیانی درش انجام نشده. حرف اساسی ما در پیش از برجام و حین برجام و پس از برجام این هست که راه‌های رفته رو دوباره تکرار کردن جز به بنبست منجر نخواهد شد.
مقام‌های ایرانی در دو هفته گذشته مصوبه کنگره آمریکا برای محدودیت ویزا برای شهروندان 38 کشور که در 5 سال گذشته به 4 کشور ایران، سوریه، سودان و عراق مسافرت کرده‌اند را مخالف با برجام خواندند. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه در کانادا با تایید این مسئله به رادیو فردا میگوید
این کاری که آمریکا کرد به طور غیر مستقیم با ماده 29 برجام که در حقیقت افراد متعهدن که هیچ نوع اقداماتی نکنن که برجام تحت تاثیر قرار بگیره و این تحریم جدید به یک نوعی مزایای برطرف شدن تحریم رو تحت تاثیر قرار میده، به خصوص بخش‌های اقتصادی کشورهای اروپایی که میخوان به ایران سفر کنن. هرچند که آقای جان کری گفته که ما میخوایم اینو برطرف کنیم، ولی این نوع تحریم جدید یه نوع خط قرمز رو ایران میذاره که بخش‌های اقتصادی رو در کشورهای اروپایی با احتیاط وارد مارکت ایران خواهد کرد.
مجید محمدی پژوهشگر و جامعه شناس در نیویورک اما مصوبه کنگره آمریکا را ناقض توافق هسته‌ای و برجام نمی‌داند.
این مصوبه اصولا ناقض برجام نیست، چون برجام هدفش رفع تحریم هایی بوده که علیه دولت ایران گذاشته شده بوده یا علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی گذاشته شده بوده. سوی دیگر تضمین هایی که آقای کری داده روش میشه اتکا کرد، چون اونجا که منافع مشروع جمهوری اسلامی مطرح باشه مثل مبادلات اقتصادی در اون موارد مشخص هست که این گونه محدودیت ها تأثیری نخواهد گذاشت.
جلیل روشندل پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا به رادیو فردا میگوید ایران توان مقابله به مثل با آمریکا را ندارد.
اقدامی که ایران بتونه مشابه آمریکا بکنه وجود نداره. یعنی ایران که نمیتونه به اصطلاح صدور ویزا برای آمریکایی‌ها رو تحت شرایط دیگری انجام بده. برعکس میتونه صدور ویزا رو روی برگه‌های جداگانه انجام بده که روی پاسپورت‌ها مهر نخوره و در نتیجه اروپایی‌هایی که به ایران مسافرت می‌کنن اصلاً منعکس نشه که به ایران مسافرتی داشتن روی پاسپورت‌هاشون. البته همکاری در این مورد خیلی به مسئله اطلاعات بستگی داره و اینکه اروپایی‌ها تا چه حد بخوان با آمریکا همکاری بکنن هم یک عامل قضیه است.
مقام های ایرانی همچنین بر این نکته پافشاری می کنند که آمریکا خسارات و غرامت های ادعایی علیه ایران را از محل اموال بلوکه شده ایران می پردازد، در حالی که آمریکایی ها اعلام کردند که پرداخت این غرامت ها نه از محل اموال بلوکه شده ایران بلکه از محل جریمه های پرداختی بانک ها و مؤسسات بین المللی به خاطر نقض تحریم ها تأمین می شود. مجلس قانونگذاری در آمریکا با تصویب فصل 203 از متن بودجه سال آینده آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای شهروندان 38 کشور که در 5 سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای ایران و سودان که از نظر وزارت خارجه آمریکا حامی تروریسم قلمداد می‌شوند سفر کرده‌اند را تصویب کرد که با امضای آن توسط باراک اوباما به صورت قانون درآمد.
گزارشی بود از جواد کوروشی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:11:30 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه می دیم. بعد از نامزدی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و افراد نزدیک به او برای انتخابات مجلس خبرگان، برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و همچنین اصولگرایان درباره احتمال تکرار اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هشدار دادند. این در حالی است که این روزها از آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل مطرح کردن موضوع شورایی بودن رهبری به طور جدی از سوی اصولگرایان انتقاد میشه. پروانه وحید منش و گزارشی در این باره.
با کاندیدا شدن مجدد علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتقادها از وی وارد فاز جدیدی شده است. روزنامه رسالت در شماره شنبه خود خبر داده است حمید رسایی نماینده مجلس طی سخنانی در قزوین اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم نظارت مجلس خبرگان بر نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی را فتنه اکبر توصیف کرده و گفته است اگرچه فتنه‌های گذشته پشت سر گذاشته شده، اما فتنه تمام نشده و فتنه اصلی و پیش رو فتنه اکبر است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، درباره استفاده از لفظ فتنه و کاربرد آن در میان اصولگرایان به رادیو فردا میگوید
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان افراطی فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون، که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملا تک‌صدایی است. از آغاز نارامی‌های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه‌های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد. اما به نظر می‌رسد امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان است. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه، هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزدهای بیشتری رو وارد عرصه رقابت ها بکنه.
حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب، نیز روز یکشنبه با انتشار رنجنامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از طرح شورای رهبری که از سوی آقای هاشمی برای اداره کشور پس از آیت الله خامنه‌ای و در صورت عدم پیدا کردن فرد اصلح برای این مقام مطرح شده، گفته است قانون اساسی مخالف رهبری شورایی است و طرح این مسئله خالی از نیت خیر است. آقای فدایی در این رنجنامه از هاشمی رفسنجانی خواسته است به قطار انقلاب بازگردد. خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی که روز یکشنبه هفتم دی ماه منتشر کرده است به بررسی عملکرد هاشمی رفسنجانی از سال 88 به بعد پرداخته. مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز با بازخوانی نقش خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در به گفته این گزارش فتنه 88 گفته است خانواده او با اظهار نظرهای خود فضای کشور را دچار تشنج و درگیری کردند. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با نقش هاشمی رفسنجانی و جریان اصلاح طلب در انتخابات خبرگان پیشرو میگوید
نباید در نقش آقای هاشمی اغراق کرد. آقای هاشمی نقش داره، ولی این دوگانه سازی هاشمی خامنه‌ای به هر حال تعریفی که خود جریان تندرو و افراطی داره، جدا از نقشی که هاشمی داره، بخش قابل توجهی از روحانیون با سابقه در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی از رفتار آقای خامنه‌ای ناراضی هستند و اینها ممکنه در رأی خودشون سر به زنگاه در مجلس خبرگانی که میخواد رهبر بعدی رو انتخاب بکنه نقش ایفا بکنن و انتخابات خبرگان بری در تهران قطبی بشه. فرد صلاحیت هاشمی منتفی نیست، ولی در این حال هزینه زیادی داره. ولی حتی اگر هاشمی رفسنجانی هم فرد صلاحیت بشه، شما فرض کنید که در تهران بین سید حسن خمینی، حسن روحانی، مجید انصاری و امثال هم یعنی یک جبهه و یک صف اینها باشن و یک صف هم مصباح یزدی، محمد یزدی، جنتی و اینها باشن، نوعی رفراندوم سیاسی برگزار خواهد شد و این بسیار مهم خواهد بود. هرچند طراحی هایی که خواهد شد اجازه نمیده که اینها به اکثریت در مجلس خبرگان تبدیل بشن، ولی چون رهبری که انتخاب میشه باید دو سوم رأی بیاره، حتی حضور یک سوم از نیروهای متفاوت و نیروهای مقابل جبهه اصلاح خامنه‌ای این میتونه براشون خطرساز باشه.
ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت نهم دی ماه در ارتباط با مسائل پس از انتخابات سال 88 اعلام کرده است نباید اجازه داد به گفته این ستاد فتنه‌گران از انتخابات پیش رو برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. و اکنون چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و این بخش رو با گزارش دیگر ادامه بدهیم.
آرزو میکنم مردم ایران یک روز به این مسئله پی ببرند که هرگز آخوندها نمیتونن به نسل آریایی حکومت کنن و هرگز پای صندوقهای رای نرن. امیدوارم که یک روز به این نقطه برسن.
جناب پرزیدنت حسن روحانی، به قول مردم کوچه و بازار، با این اهانتهایی که به خانم مولاوردی کردن، یعنی به نوامیس همه شماها توهین کردن، بهتر است که کلاه خودتون رو بالاتر بذارید و همش رو زیر سیبیلی رد کنید.
یک نامه آقای حسین فدایی خطاب به آیت الله هاشمی نوشتن و ایشون رو یگان رهبر جریان فتنه نامیدن. من میخوام بگم که شما خاستگاه خودتون از یک مجموعه ایست که رئیس جمهور قبلی اون رو برادران قاچاقچی خطاب کرد، یادتون باشه. شما جز در رأس برادران قاچاقچی قرار دارید. این اولین اتهام خودتون. بعدن وضعیت اقتصادی مملکت که امروز در اقیانوسی از فساد فرو رفته و نوک اون قله‌های یخی فقط پیداست، مسئولش قرارگاه خاتم الانبیا و امثال شما هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با رادیو فردا تماس گرفتند. و ما به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفار هرندی، مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران، در همایشی که گرامی داشت حماسه نوح دی خوانده شده، یک شنبه شب در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو سران فتنه نامید و به شدت به آنها حمله کرد. گزارشی در این باره. محمد حسین صفار هرندی، مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران، در سخنانش با فتنه خواندن اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 گفت سران فتنه مزدور آمریکا نبودند، اما در توهم و جنون دوره‌ای و جهالت طرح دشمن را برای نابودی نظام پیاده کردند و به همین دلیل هنوز توبه نمی‌کنند. در مورد این بخش از سخنان سفار هرندی، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی به رادیو فردا چنین میگوید:
مثلا این است که اگر کسی دچار جنون ادواری شده باشه، افرادی مثل آقای سفار هرندی و مقامات مافوق ایشون هستند. کسی که 6 یا 7 سال پیش به دقت مصائبی که ایران امروز دچار اون شده رو پیش بینی میکنه و به اطلاع مردم میرسونه، قطعا از قدرت تحلیل و سلامت عقل بالا برخوردار هستش و آقای موسوی چنین کاری رو انجام داد. در عکس افراد مثل آقای سفار هرندی بودن که دولت آقای احمدی‌نژاد رو پاکترین دولت تاریخ ایران میدونستن، پدیده هزاره سوم میدونستن، میگفتن که ایشون گفتمان انقلاب اسلامی رو در داخل و خارج جبهه تجدید بنا کرده. حالا معلوم شده که فاسدترین دولت تاریخ ایران بوده، همبستگی ملی از بین برده و با مسئله تحریم ها ایران رو در سطح بین المللی ایزوله کرده، یعنی بزرگترین ضربات تاریخ رو به ایران وارد کرد.
محمد حسین سفار هرندی در جای دیگری از سخنانش گفت: موسوی دچار آنچنان توهمی بود که می‌خواستند نهادها و ارکان حکومت را جابجا کنند و موضوع تحول بنیادین مطرح بود. اما اردشیر امیر ارجمند می‌گوید برنامه میرحسین موسوی اجرای کامل قانون اساسی بود.
خب این هم نادرستی حرفشون کاملا مشخصه، چون شعار محوری آقای مهندس موسوی اجرا بدون تنزل قانون اساسی بود و اینها از اجرای قانون اساسی اصلا میترسن. اینها ضد نظام و برانداز نظام هستن، چون به جمهوریت نظام اعتقادی ندارن. فقط از مردم سالاری صحبت میکنن، معلوم نیست مردم سالاری یعنی چی. مردم سالاری یکی از مؤلفه های اساسی حق بر اعتراض، حق بر اعتراض هم خلاصه مردم از طرق مختلف بیان میکنن. اصلا آقای مهندس موسوی رأی نیاورده بود، یه عده‌ای فکر میکردن ایشون رأی داره و عده‌شون هم حداقل حالا میگن در تهران 3.5 میلیون 4 میلیون بوده. خب این اومدن اعتراض کنن، شما اجازه میدادید بدون خشونت این عمل صورت میگیره. چه جهتی داشتش که ستاد کودتا اقدامات متفاوتی انجام بده، از جمله پای کردن عکس امام و بعدا برنامه‌ریزی کردن برای به خشونت کشوندن تظاهرات، ضرب و شتم مردم، کشتن مردم و شهید کردن مردم. چرا اگر مردم سالاری رو قبول دارن از خیابون میترسن؟ مگه نمیگن که خب نوه ده در واقع بیان اراده ملی محکوم کردن آقای موسوی بود؟ بسیار خوب، حالا قبل از اون که شما اجازه ندادید ایشون نیم ساعت هم مستقیم با مردم صحبت کنه، حالا نوه ده دیگه معلوم شد همه مکر رو نمیدونم عدم آگاهی و توهم و جنون آقای مهندس موسوی کرد رو بیخواب رهنمرد رو فهمیده بودن. خب حالا اگه اجازه میدادین این مرد نمید نیم ساعت صحبت میکرد با مردم، تا مردم به عمق تمام این چیزا بیشتر آگاه میشدن.
سفار هرندی، مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران، در جای دیگری از سخنرانیش گفت: تردیدی نیست که این آقایان مزدور آمریکا نبودند و از یاران انقلاب بودند، اما دشمن آنها را کارگزینی کرد و سپس طرح خود را توسط همین افراد پیاده کرد. نظر اردشیر امیر ارجمند در این باره:
در مورد کارگزینی کردن هم برعکسه، این نظام سلطه بیشتر از بین خود این آقایون کارگزینی کرده، یعنی به ترتیبی هستش که هر آنچه را که میخواهن اینها در داخل اجرا میکنن. چه کسی میتوانست بهتر از افراد مثل آقای سفار هرندی و یاران اونها و اونها کنار حمایت کردن؟ یادمون نمیره حمایت هایی که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای از آقای احمدی‌نژاد کرده، این 700 میلیاردی که دود کردن و به هوا رفتن، این مصائبی که برای کشور بر اساس تحریم و به دنبال تحریم‌ها وارد شد و کل کیان کشور رو تحت تاثیر قرار داد، بالا در منطقه تنها گذاشت، اینا از افتاد چه کسی برمی آمد غیر از اینها؟
سفار هرندی در قسمت دیگری از سخنرانیش تظاهرات 9 دی ماه 1388 را که در واکنش به اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ریاست احمد جنتی برگزار شد، غلیان و جوشش همه احساسات مردم دیندار و ولایتمدار توصیف کرد که تومار به گفته او فتنه را در هم پیچید. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، میگوید در این صورت یک روز هم به مردم فرصت ابراز نظر آزادانه داده شود.
به هر حال من فکر میکنم که اگر آقایون هنوز هم معتقد هستند که دموکراسی در کشور وجود داره و نوه ده خوب بوده، آقایون هر زمانی که لازم دونستن یه دفعه هم اجازه بدن بدون ترس از گرفتن و شکنجه کردن و زندانی کردن و از کار محروم کردن، به مردم اجازه بدن بیان یک روز نظر خودشون در خیابون‌ها اعلام بکنه و معلوم بشه که آیا اینها حق دارن یا کسایی که دولت آقای احمدی‌نژاد نقد کردن یا سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو نقد می‌کنن.
نظرات اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی را می‌شنیدید. ارتباط مستقیم ما با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا برقرار شده است برای شنیدن آخرین و تازه ترین خبرهای ورزشی. با سلام فریبرز، با این بازی‌های بشه و نشه و چند بار تغییر به خاطر آلودگی هوا، بالاخره بازی‌های امروز انجام شد، از جمله در ورزشگاه آزادی با هوای همچنان آلوده. چه خبر از این بازی‌ها؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان. بله، همونجوری که اشاره کردی، چندین بار این دوتا بازی که امروز بالاخره انجام شد، بختشون باز شد، عقب افتاد، دوباره گفتن یک شنبه، افتاد دوشنبه، بعد دوباره گفتن سه شنبه، بعد به هر حال امروز بعد از ظهر انجام شد. ابتدا البته بگم که خبرگزاری‌های ایران از ورزشگاه آزادی عکسایی رو منتشر کردن که آلودگی هوا همچنان اونجا هم رفته در ورزشگاه آزادی، کنار ورزشگاه و حتی در داخل ورزشگاه، اما به هر حال انجام شد. در ورزشگاه تختی اول ساعت 15 به وقت تهران بازی نفت و تراکتورسازی برگزار شد که تراکتوری‌ها یکیچ بردن، یه پیروزی با ارزش خارج از خانه، رفتن رده هفتم جدول، بالاتر از سپاهان قرار گرفتند. اما بازی استقلال تهران و سیاه جامگان مشهد تو ورزشگاه آزادی یه بازی مهم بود. هر دو تیم اومده بودن که سه امتیاز رو بگیرن. پرویز مظلومی سرمربی آبی‌ها تیمش رو هجومی چیده بود به خاطر اینکه بره صدر جدول سه امتیاز بگیره، پرگل ببره، و فرهاد کاظمی سرمربی تیم سیاه جامگان هم برای رسیدن به منطقه امن جدول واقعا دفاعی بازی نکرد تیمش. لحظاتی پیش این بازی تموم شد. ابتدا استقلالی‌ها دقیقه 35 به گل رسیدن توسط یار جوونشون محسن کریمی، دقیقه 41 هم سجاد شهبازاده گل دوم استقلال رو زد. نیمه اول استقلالی‌ها 2-0 با برد 2-0 رفتن رختکن. نیمه دوم سیاه جابگان یک گل مشکوک زدن که در صحنه‌های تلویزیونی همین چند بار نشون داده شد، توپ از خط دروازه کل توپ عبور نکرد اما داور گل اعلام کرد. اما استقلالی‌ها به خاطر اینکه خیالشون راحت بشه از برد دقیقه 65 گل سومو زدند توسط یار قدیمیشون آرش برهانی از روی یه ریباند زیبا و خیلی قشنگ این گل بود. استقلال بالاخره 3-1 برد اما یه گل کم آورد برای اینکه بره صدر جدول. الان تو جدول هنوز دومه.
خب الان وضع جدول چجوریه در پایان این هفته؟
بله، هفته 16 هم که آخرین بازیش تموم شد، همین بازی که الان عرض کردم، استقلال خوزستان کماکان تیم شگفتی ساز این فصل بالای جدول با 33 امتیاز. استقلال تهران با این برد فقط یه گل کم داشت، با معدل اوریج یه گل کمتر، همون 33 امتیاز دوم، زوباهن 29 تایی سوم، سبای قم تیم علی دایی چهارم با 28 امتیاز. ته جدول البته پرسپولیس ششم هست، بله تراکتور که عرض کردم هفتم، ته جدولم یه استقلال اهواز داریم که ته جدوله، سیاه جامگان مشهدم که امروز باخت به استقلال رده 15 جدوله.
یه دو دقیقه وقت داریم فریبرز، امروز سه روز مونده به پایان سال جاری میلادی، در انگلستان هم بازیه، چه خبر از این بازی‌ها؟
بله، دو دقیقه وقت کافیه که اصلا برسیم به همین جدول انگلیس. همین جان انگلیس، لیگ برتر انگلیس تنها لیگ معتبر اروپاست که تو این ایام انجام میشه. البته خیلی مخالفا و موافقایی داره، مخالفاش زیادترن، خیلی اعتقاد دارن که تو این هوای سرد که البته امسال سرد نیست برای بازیکنان ضرر داره، برگزاری هر دو سه روز یک بار در انگلیس لیگ برترش انجام میشه تو این ایام کریسمس. هفته 17 هم، بله هفته 18 هم شنبه شب تموم شد، امشب بازی های هفته 19 هم انجام میشه. 8 تا بازی بله تو جدول هست امشب. دو تا بازی خیلی مهمه، آرسنال تیم دوم جدول تو لندن میزبان برموسه، اما بازی منچستر یونایتد و چلسی گل بازی های امشبه. چرا؟ چون منچستری ها چند وقت نتیجه بد میگیرن با لوئیس فان گال سرمربی هلندیشون، هوادارا راضی نیستن، رسانه های انگلیسی گیر دادن بهش شدیدن و خودش هم در آس گفته احتمالا استعفا بدن. به نوعی این بازی مرگ و زندگیه برای لوئیس فان گال. امشب اگر منچستر یونایتد از اولد ترافورد زمین خودش به چلسی ببازه، چلسی که باز مربیش تازه عوض شد، آقای خاص جوز مورینیو رفت و گاسفیدینگ هلندی اومده. به هر حال یک نبرد تماشایی میتونه باشه امشب و برای دوستداران جذاب. فردا شب هم منچستر سیتی میهمان لستر سیتیه. پرونده هفته 19 همه لیگ برتر جزیره هم چهارشنبه شب با بازی لیورپول در خانه ساندرلند بسته خواهد شد.
سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش گزارشی درباره ادامه آلودگی هوا در ایران، مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک و بخش دیگری از سلسله برنامه‌های فرقه رو خواهید شنید. اما پیش از اینها مروری داشته باشیم بر خبرها همراه با حسین قویم.
با درودی دیگر بار، سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه از بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی و آزادسازی کامل این شهر خبر داد. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک در این باره گفته است که افراد ارتش عراق شهر رمادی را آزاد کرده و پرچم این کشور را بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشتند. این اظهارات در حالی بیان شده که به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس عملیات در استان انبار گفته است که نیروهای عراقی تنها مجموعه ساختمان‌های دولتی را در اختیار گرفته و بخشی از رمادی هنوز در دست داعش است. در ایران محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر میگوید به نظر او ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که به اندازه اعدام‌ها از جرائم جلوگیری نمی‌شود و به گفته او این مسئله جای بازنگری دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی این سخنان را در یک جلسه در دانشگاه صنعتی شریف و در پاسخ به سوال یکی از حاضران جلسه مطرح کرد. ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت اگر عربستان سعودی اراده جدی داشته باشد، ایران آماده ایجاد تحول در روابط است. حسین جابر انصاری در نشست خبری خود افزود در حاشیه اجلاس های بین المللی در مقطع اخیر تماس های بین دو طرف بوده است و ابراز امیدواری کرد این تماس ها زمینه را برای خروج از وضعیت فعلی فراهم کند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک کاروان لبنانی متشکل از 30 آمبولانس صلیب سرخ آن کشور روز دوشنبه وارد سوریه شد تا ده ها مخالف مسلح دولت سوریه و غیر نظامی را از روستاهای مرزی تخلیه کند. تخلیه این افراد بخشی از توافقی است که در سپتامبر گذشته به دست آمد و توسط سازمان ملل متحد حمایت می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 120 غیر نظامی و شبه نظامی قرار است از روستای سنی نشین زبدانی به بیروت منتقل و سپس از آنجا به ترکیه پرواز کنند. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. این بخش رو با گزارشی درباره ادامه آلودگی هوا در ایران پی میگیریم. 106 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور خواستار اقدام عملی برای مبارزه با آلودگی بی سابقه هوا شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس گفت در حال حاضر رفع مشکل آلودگی هوا تنها به ارائه طرح و لایحه نیست و باید به صورت قانونی این کار حل بشه. آلودگی هوا و بحث‌های مجلس رو در گزارش رویا ملکی بشنوید.
آلودگی هوای تهران به مجلس نیز کشیده شد. امروز دوشنبه 106 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند برای آلودگی هوا چاره اندیشی کند. به گزارش ایلنا، در جلسه دوشنبه حمید رسایی نماینده مردم تهران در حالی که به نشانه اعتراض ماسک بهداشتی زده بود، از عدم قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد کیفیت بنزین‌های تولید داخل انتقاد کرد. رسایی گفت بر اساس اسناد و مدارک موجود بنزین داخلی به هیچ عنوان آلاینده نبوده است. وی با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته بنزین از خارج وارد شده است گفت پشت واردات بنزین رانت وجود دارد. حمید رسایی و چند نماینده دیگر این روزها در اعتراض به بی‌توجهی و آنچه آنها عدم رسیدگی دولت به آلودگی هوا می‌دانند با ماسک در مجلس حاضر می‌شوند. می روز یک شنبه در مجلس گفته بود بگویید آلودگی هوا تقصیر ماست ولی فقط برای جان مردم کاری کنید.
ماسکی که زدم بله این اعتراض بود، نماد کاری که مردم بیرون دارن میکنن، ناراحتن. مردمی که تو تاکسی نشستن مجبورن بیرون باشن، حتی خونه هاشون فضای سالم مجلسو ندارن. خب ما بعد اینجا همین کار رو یه نوع اعتراض، یه نوع اینکه آقا به فکر باشید واقعا.
شاخصهای سازمان کنترل کیفیت هوا نشان میدهد که هوا همچنان روزهای بحرانی را میگذراند. به غیر از تهران، شهرهای اصفهان، تبریز، قم، عراق و ارومیه نیز هوای آلوده دارند. این در حالی است که مسئولان همچنان به دنبال مقصرند. مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس بنزین‌های آلوده و خودروها را دو متهم اصلی آلودگی هوای تهران دانست و خواستار محاکمه مسئولان مربوطه شد. اما تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به تلویزیون دولتی ایران می‌گوید از متخلفانی که با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک میشوند شکایت میشود.
ما بنا داریم برای خودروهایی که مبادرت به پوشش پلاک کردند در وهله اول شکایت ثبت کنیم در سامانه شماره گذاری و بعد هم این افراد احضار خواهند شد و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی میشند.
آلودگی هوای حالا تبدیل به معضلی شده که تقریبا دامنگیر سه دولت بوده است. معضلی که اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست مقیم تهران میگوید هیچ دانشمندی نمیتواند آن را حل کند.
بفهمید عرض بکنم که در مدت 8 سال دولت قبل به کلی این گونه فعالیت ها کنار گذاشته شد و متاسفانه تصمیمی در این زمینه نگرفت. الان رویکردها فرق کرده، متفاوت شده و قدم‌هایی داریم در گسترش مترو و گسترش فضای سبز برمی‌داریم که شاید تا 10 سال آینده جواب بده. الان هیچ دانشمندی، هیچ متخصص محیط زیستی نمیتونه بیاد قول بده که به اصطلاح طرفة‌العین این مسائل حل بشه.
آلودگی هوا همچنان ادامه دارد اگرچه مدارس تعطیل نیست، ولی گروه های حساس نباید در هوای آزاد تردد کنند.
گزارشی بوده از رویا ملکی.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه. سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
ساعت 19:37:25 است به وقت تهران. در ادامه مجله شامگاهی میرسیم به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک که به موضوعات مربوط به جهان کتاب میپردازه، همراه با مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. من مرشد قاسم‌پر هستم و دعوت میکنم که در این برنامه ابتدا خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان برنامه رو بشنوید. ترجمه انگلیسی رمان آنجا که زاده شدم نوشته اسماعیل یورچاییان، شاعر و نویسنده ایرانی، را انتشارات پیج در آمریکا منتشر کرده. این کتاب روایتی است از زندگی واقعی و تراژیک جوزف پلامب کاکران، بنیانگذار نخستین دانشکده و بیمارستان مدرن در ایران و ارمیه در 150 سال پیش.
ده روز با داعش کتابی است نوشته یورگن توئنهافر، روزنامه نگار و نویسنده آلمانی، که با ترجمه زهرا معین‌الدینی و علی عبداللهی و در نشر کوله پشتی منتشر شده. زبان فارسی و سرگذشت آن، به قلم محسن ابوالقاسمی، استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه تهران و متخصص زبانهای باستانی را انتشارات طهوری منتشر کرده است. زنها در کوپنهاگ، مجموعه شعر نیلز هاو، شاعر دانمارکی است که به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. شعر نیلز هاو شعری سرشار از زندگی، طنز، عشق، مرگ و نگاهی تیزبینانه به جزئیات روزمره دنیای مدرن پیرامون، و همه اینها از او شاعری توانمند و ماندگار می‌سازه. از آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم زنها در کوپنهاگ، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما دو شعر از نیلز هاو با صدای این مترجم.
شکار مارمولک میان تاریکی، در حین کشت و کشتار ما کنار دریاچه قدم زدیم، بی خبر از هر چه می گذشت. تو درباره زیمانوفسکی صحبت می کردی، من زل زدم به تلاش کلاقی که نک می زد به فضله سگ. هر کس درون خود زندانی است، محاصره در دیوار زخیم کچفهمی، محافظی محکم از پیش داوری. بعضی فیلسوف ها میگویند پر زدن پروانه ای در هیمالیا میتواند در قطب جنوب وضع هوا را منقلب کند. شاید حقیقت داشته باشد، اما آنجا که تانک ها رژه میروند، آنجا که گوشت و خون میچکد از شاخه های درختان، این حرف ها نمیتواند تسکینی برای ما باشد. جستجوی حقیقت مانند شکار مار مولک میان تاریکی است. انگورهایی از آفریقای جنوبی، برنج از پاکستان، خرماهای رسیده از ایران. ما از ایده مرزهای آزاد حمایت می‌کنیم برای میوه‌ها و سبزی‌ها، اما از هر طرف بچرخیم ما تحتمان همیشه پشت ماست. مردگان در روزنامه ها دفن می شوند تا ما بی خیال اینها راحت روی نیم کت شهر بنشینیم و در حوالی بهش خواب پروانه ها را ببینیم. یک شادمانی ترسناک. عشق یک مصیبت است، شادمانی و بدبیاری. وقتی این فاجعه از راه میرسد با چراغ‌های چشمک زن و آژیر خطر، با اضطرابی هولناک راه بندان میشود. نه، هیچ کسی دلش نمیخواهد آنجا باشد، توی آمبولانس سوانه ویژه.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از نیلز هاو، شاعر دانمارکی، از مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان. خانم قهرمان این هفته مهمان ماست تا درباره شعر نیلز هاو و همین کتاب زنها در کوپنهاگ با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم قهرمان. چطور شد؟ خواهش می‌کنم، چطور شد که این شاعر رو از میان شاعران دانمارکی به طور مشخص انتخاب کردین؟
البته یک گزیده از شعر معاصر دانمارک ترجمه شده بود و بعضی از شاعرانی که تونسته بودیم باشون تماس داشته باشیم کارها رو معرفی کردیم، حدود شاید 25 شاعر. اما نیلز هاو در یک جریان دیگه، در یک همایش و یک سخنرانی در دانشگاه لون در سوئد محبت کرد و کتابشو به ما داد و من اجازه گرفتم که این شعرها رو ما ترجمه کنیم. نسخه کتاب انگلیسی بود. شروع کردیم به ترجمه شعرها. متاسفانه کتابی کامل از نیلز هاو به سوئدی وجود نداره هنوز، اما شعرهای پراکنده‌ای در مجلات و روزنامه‌ها و اینترنت بود. بعضی از شعرها از سوئدی ترجمه شد و بعضی از شعرها از کتابی که خود نیلز به ما داده بود و انگلیسی هستش.
شعر نیلز هاو به طرز غریبی سرشار از انرژی و عواطف شاعرانه است. تا حد زیادی به حتی شعری که ما در ایران، شعر مدرنی که ما در ایران میشناسیم یا در خود ایران تولید میشه، هم میشه گفت از نظر ضرب آهنگ‌های عاطفی نزدیکه.
بله واقعا همینطور هستش. شعرش اولا بسیار شعر جهانی هستش، با اینکه وقتی که نیلس هاف شعرش رو شروع میکنه معمولا با یک تجربه شخصی هستش، تجربی که برای همه معمولا خیلی آشنا هست، اما شعر جوری در مراحل بعدی پیش میره که با عواطف و بسیاری از خاطرات ما، ارتباطاتی که ما با جهان اطرافمون داریم، موضوعاتی که برمیگرده به تنهایی، به عشق، به مسائل جامعه پیوند میخوره. مهمترین چیز این هستش که نگاه نیلس هاف نگاهی هستش پر از شوخ طبعی و طنزی که قادر هست مسئله رو از چند سو نگاه کنه و حالت روایی که در شعرش هست گرمای یک قصه و موضوعی رو که کششی درش هستش که ما میخواییم اینو دنبال کنیم و عبور کنیم و با شاعر یکی بشیم، اینو به خوبی میتونه نیلس هاف در اختیار خواننده بذاره.
شعر نیلس هاف در عین سادگی در شکل ظاهرش کاشف یک آنات بسیار دلنشین و پنهانی هست که در واقع وظیفه شاعر هست اساساً.